خانواده ایدئال
خانواده ای هستش که فرزندهای سالمی داشته باشه، خانواده باشن با سواد، مسائل مالی حداقل‌هاش کمک میکنه، تحصیل و اون بحث اجتماعی، قطب اجتماعی خانواده.
من اعتقاد دارم خانواده ایدئال اون خانواده ای که مهربون باشن با هم دیگه، هم دیگه رو درک کنن. خیلی هم سخت نیست. طبیعتا صداقت تو خانواده خب حرف اوله.
با تو آروم شد تموم زندگیم، با تو جون میگیره حس بچگیم، من دلم کنار تو آدم شده، چون یکی مثل تو همراهم شده. من به خاطر کنار گذاشتم تموم زندگیمو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جما.
خانه و خانواده.
من به خاطرت عاقل شدم، نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی، میمیره قلبم. من به خاطرت عاقل شدم، نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی، میمیره قلبم.
از بخشای دوست داشتنی برنامه خانه و خانواده بخش با من بخون هست که ما میتونیم صدای شما عزیزان رو بشنویم. با من بخون امروز همراه با دیانا دلیری.
هر روز سفره‌های رنگین با خورش‌های
تمام برگرد، اینقدر رشد نکنه.
من احساس کرد بسیار قوی و محکم در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون.
شب و به فدا برسون،
عاشق ترم پروانه شد،
شعله بکش جانانه شد.
سلام، وقت شما بخیر. دیانا دلیری هستم و امروز میخوام ازتون دعوت کنم که با من کتاب بخونید. من قرار بخشی از کتاب دو قدم تا لبخند با گردآوری، ترجمه و نگارش حسن آدینه‌زاده، زهرا حسینیان و سلماز بهگام رو براتون بخونم. پسر کوچکی وارد داروخانه شد و کارتون جوش شیرین را به سمت تلفن هل داد. بعد به روی کارتون رفت تا دستش به تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماری حرف زد. مسئول داروخانه متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش میداد. پسر پرسید: خانم، میتوانم خواهش کنم کوتاه کردن شمعها را به من بسپارید؟ زن پاسخ داد: کسی هست که این کار را برایم انجام میدهد. پسر گفت: خانم، من کار را با نصف قیمتی که آن کس میگیرد انجام خواهم داد. زن در جوابش گفت که از کار این فرد کاملا راضی است. پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد: خانم، من پیاده رو و جدول جلوی خانه را هم برایتان جارو می کنم. در این صورت شما در روز یکشنبه زیباترین چمن را در تمام شهر خواهی داشت. پاسخ زن همچنان منفی بود. پسرک در حالی که لبخندی به لب داشت گوشی رو گذاشت. مسئول داروخانه که به صحبت‌های او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: پسر، رفتارت خوشم اومد. به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری دوست دارم کاری به تو بدم. پسر جوان جواب داد: نه ممنون، من فقط داشتم عمل کردم و میتنجیدم. من همان کسی هستم که برای این خانم کار میکنم. شما هم مایلید با صدای خودتون کتاب مورد علاقتون رو به دیگران معرفی کنید، کافیه عبارت با من بخون رو ارسال کنید به 3900. ممنون که همراهی کردید. روز خوبی داشته باشید.
دانش آموزان زنگ تفریح دارم جمع شده بودن. یکی از بچه هایی که فقط 8 سالش بود داشت سریالی رو برای بقیه تعریف میکرد. تمام حرفاش درباره ماجرای عاشقانه کشدار و پرتب و تابی بود که اصلا مناسب بچه ها نبود. جالب اینجا بود که بقیه هم کمابیش از داستان با خبر بودن و با علاقه حرفاش رو دنبال میکردن. بدتر از همه این بود که یکی از بچه ها میگفت من اگه مشقامو به موقع انجام بدم مامانم اجازه میده این سریال رو ببینم. به نظر شما دیدن این مجموعه ها چه اثر بدی برای بچه ها داره و شما با بچه ها این مجموعه ها رو تا به حال دیدید؟ رفتارشون چطور بوده؟ بازخورداشون رو بهش دقت کردید؟ اینها پرسش هاییه که ما در برنامه امروز تکرار میکنیم تا کمی بیشتر همه ما به عنوان خانواده ها بهش فکر بکنیم و به دنبال پاسخ ها باشیم و به دنبال این باشیم که این فیلم ها و سریال ها چه تأثیری بر روان و روحیه فرزندان ما خواهد داشت. میریم سراغ آنچه شما گفته اید.
ما والدین باید مراقب باشیم که فرزندان ما فیلم و سریال‌های نگاه کنند که روح لطیفشان آزرده نشود و ادب و فرهنگ ایرانی اسلامی بیاموزند.
سلام، صبحتون بخیر. دختر من 14 سالشه و خیلی فیلم های ترسناک نگاه میکنه. مونده هم چه کار بکنم رحمتی؟
این برنامه ها چه منفعتی برای بچه ها دارن ولی الان خیلی کم شده، به غیر از شبکه پویا یا نهال که برای کودکان کارتون اینا تفخش میکنه، اونم بیشتر 2-3 کارتون نشون میده پیام بازرگانیه. زیاد میشه گفت به قول گفتنی منفعتی برای بچه ها نداره. بیشتر علاقه دارن جمونگ و نمیده. الان دختر 9 ساله من خیلی علاقه داره جمونگ و نمیدونم چی نگاه کنه. به خاطر اینکه اینقدر محتوای برنامه‌های ما کم شده، علاقه به دیدن برنامه‌های کودک اونجوری نداره. ما باید برای سن بچه‌ها تلاش کنیم. نه که الان تو این چند سال اخیرم که درست نکردن که بچه‌ها بخوان نگاه کنن یا توجه ویژه‌ای بشه بهشون. جمشید ملازاده هستند، نسیم شهر شهرستان بهارستان از تهران.
بهروز عزیزیان از دزفول گفته متاسفانه بعضی از برنامه‌ها و سریال‌های داخلی هم مناسب با سن کودکان و نوجوانان نیست، چه رسد به سریال‌های خانگی که خیلی نظارت بر پخش اونها نمیشه. بنابراین خود خانواده‌ها باید مراقبت بیشتری از فرزندانشون بکنن. بعضی از دوستان هم گلایه کردن، مثل رضا مینایی از تهران گفتن خب بچه‌ها وقتی حرف گوش نمی‌کنن چیکار باید بکنیم؟ آقای مینایی گفتن که هر موقع بچه‌ام حرف مو گوش نمیکنه مجبورش میکنم که یک هفته یکی از شبکه‌های داخلی رو تماشا بکنه، اینجوری دیگه حرف گوش کن میشه. بچه ها گاهی لازمه که فقط شبکه های آموزش رو ببینن و ایشون هم از این روش استفاده کردن. شنونده دیگری گفتن که ممنون که با این برنامه های خوب خانواده ها رو آگاه میکنید که مواظب فرزندانشون باشن. پدر و مادرها هم باید مراقب باشن که چه فیلمی رو بچه ها در چه زمانهایی تماشا میکنن. بهبود از منظریه کرج. شنونده محترمی اشاره کردن به دیدن برنامه‌های خشن که حتی ممکنه یک مسابقه باشه، چند اسم هم بردن و گفتن امیدوارم که خیلی دوستان عزیز که برنامه ساز تلویزیون هستن به این موضوع هم دقت بکنن، چون به هر حال نمیشه که به بچه ها مدام بگی اینو ببین اونو نبین. در کل چقدر برنامه دیدنی مگر ما داریم که بچه ها رو بخوایم مدام هم منعشون بکنیم که این برنامه رو هم تماشا نکن. بعضی از مسابقه های ما مناسب بچه ها نیست، تصاویری که در اونها دیده میشه. بله، این هم نکته هست. به هر حال همه ما اعتقاد داریم که اون چند ساعتی که بچه‌ها میخوان بشینن کنار خانواده فیلمی سریالی رو تماشا بکنن، لحظات آرامش و آسایش بعد در کنار خانواده باشه. و اگر حالا هر شبکه‌ای هر فیلمی سریالی مناسب فضای خانوادگی ما نیست، این ما پدر و مادر هستیم که میتونیم انتخاب بکنیم چه برنامه‌ای رو دور هم ببینیم تا خانه محل آرامش و آسایش باشه.
خونه چه خوبه وقتی که تو کنارم هستی، به من و زندگی به این حس خوبمون دل بستی. وقتی از خونه دور شدم، وقتی ازم دوری، تازه میفهمم چقدر سخته واسم اون اینجوری. مگه میشه به یاد تو نباشم هر لحظه؟ با تو بودن برای من قد زندگی میارزه. عشقی شبیه تو برام دنیامو نمیسازه، یه حس خوبی مثل خوشبختی بی اندازه. اینو از چشمام بخون، قدر این لحظه رو بدون، همیشه عاشقم بمون، عاشقم بمون. با تمام وجودم احساس تو رو میفهمم، فقط با تو به روزای سخت زندگی میخندم. همیشه با نگاه تو پر از آرامشم، خوبه که پیشمی و من با تو نفس میکشم. عشقی شبیه تو برام دنیامو نمیسازه، یه حس خوبی مثل خوشبختی بی اندازه. اینو از چشمام بخون، قدر این لحظه رو بدون، همیشه عاشقم بمون، عاشقم بمون.
9:43 دقیقه است. شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید. در استودیوی برنامه خانم ملیکا بهروش، روانشناس و مشاور خانواده حضور دارن. ما بخشی از پیام‌های شما رو خواندیم و تلفن‌های شما رو شنیدیم. چند نکته هم بود که دوست داشتید خانم بهروش دربارش صحبت بکنن. خانم در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین. ممنونم. در مورد سوالی که پرسیده بودن که فرزندم خیلی فیلم‌های ترسناک نگاه می‌کنن، بله، و مدام توی شرایط دیدن این نوع فیلم ها هستن، حالا با توجه به اشاره شد که نظارت هایی باید داشته باشیم و از قبل در جریان نیازهای فرزندانمون باشیم و برنامه ریزی باهاشون داشته باشیم، اما خب خانواده هایی هستن که بالاخره درگیر این موضوع شدن و دوچار این هستن که این تکرارها همینطور وجود داره و بچه ها بالاخره به یک موضوع علاقمند میشن و دست از سر رسانه بر نمیدارن. در این موضوع لازم هستش که خانواده مداخله داشته باشه و پدر و مادر همراه بشن، منع نکنن فرزندشون رو که نه دیگه از این به بعد حق نداری نگاه بکنی، چرا انقدر به اینجور برنامه ها علاقمندی. بعد وارد بشیم، گفتگو بکنیم، یه مقدار مداخله داشته باشیم و راهکارهای درمانی در این شرایط وجود داره. اولا اینکه روایت درمانی اولین راهکاری هستش که برای فرزندانی که دوچاره در حقیقت میتونیم بگیم یه مقدار بیمارگونه دارن رسانه رو دنبال میکنن یا اعتیاد آور شده براشون رسانه و دنیای مجازی، ما حتما لازم داریم که مداخله بکنیم و درمان جدی داشته باشیم. فرزند رو رها نکنیم، بگیم نه اون از صبح تا شب پای کامپیوتر خودشه، از صبح تا شب داره رسانه رو دنبال میکنه، یا به این جور فیلم ها، به این دست فیلم ها علاقه منده. ما لازم داریم که حتما درمان رو جدی بگیریم و راهکارهای درمانی رو داشته باشیم. یکی از راهکارهای درمانی یه در دسترس تر هست و خانواده میتونه خودش حداقل دست به عمل بزنه قبل از اینکه به متخصص مراجعه بکنه، روایت درمانی است. یعنی ما وارد میشیم و داستان زندگی فرزند رو برای خودش میخوایم که تعریف بکنه، یا میایم مشابه سازی میکنیم اون فیلمی که ترسناکه یا خیلی پرخاشگری توش هست، میایم میگیم که چقدر جالب تو داری این فیلمو میبینی، خب بیا بگو چه چیزهایی توی این فیلم هست، اینو بیا برامون نقاشی کن، نکته های اصلیش رو برام بگو. یعنی یه مقدار همراهی لازمه و یه مدتی طول میکشه، بین تقریبا میتونیم بگیم 5 یا 10 باری که اون فرزند داره فیلم رو میبینه ما باید باش همراه بشیم، 5 دفعه 10 دفعه باش همراه بشیم و خودمون رو در حقیقت نزدیک بکنیم به علاقه ای که فعلا دوچارش هست. حالا ممکنه هر نوع فیلمی باشه، یعنی فیلم های عاشقانه، فیلم های درام، فیلم های ترسناک، عاشقانه، فیلم های درام، فیلم های ترسناک، همراه بشیم با اون موضوع که علاقمند هست. حالا بیایم متناسب با سن رشدیش روایت زندگی خودش رو برامون بخوایم که برامون تعریف کنه، بگیم حالا در مورد اگه بخوایم سناریوی در مورد زندگی تو بنویسیم چه جوری باشه، به نظر کدوم شخصیت اصلیه، کدوم کاراکتر رو میخوای بولد بکنی، بزرگ بکنی توی اون برنامه، هی بیایم دوچار چالش بکنی فرزندمونو که بیاد در مورد داستان زندگی خودش سناریویی بسازه و اون رو طراحی بکنه، اون رو نقاشی بکنه. یعنی ما داریم هدایت میکنیم فرزند رو به زندگی خودش. زندگی خودش زندگی واقعی است، در دنیای واقعی خودش میتونه فیلم هایی رو داشته باشه. حالا میایم توی اون بعد پرخاشگریش رو تعریف میکنیم، بعد ترسناکش رو تعریف میکنیم، بعد عاشقانه و درامش رو. فرزندانی که تجربه سوگ دارن وقتی با روایت درمانی ما آغاز میکنیم، داستان زندگی خودش رو تو مرحله‌ای که سوگ داشته برای ما میتونه تعریف بکنه و ما یه سناریو بسازیم، مثل اینکه داریم فیلم میبینیم، مثل اینکه داریم یک فیلمی رو میسازیم. بعد میتونیم از اعضای خانواده کمک بگیریم برای اینکه اونها هنرپیشه بشن و اون نقش ها رو برای ما بازی بکنن، و یا اون متناسب با سن بچه ها میتونیم نقاشیش رو بکشیم و نقاشی رو به شکل متحرک در بیاریم، خودمون فیلم زندگی خودمون رو بسازیم، یا فیلم هایی که موضوعاتی که مورد علاقه هستن، میتونه از شخص سوم باشه، یا اگر فرزندان زیر 7 سال هستن از خیالاتشون ممکنه داستانهایی رو بسازن، با توجه به اون موضوعی که ساختن از خیالاتشون ما میتونیم یک سناریو سازی داشته باشیم. این یکی از راهکارهای در دسترسی هستش که والدین میتونن گاهن بیان جلو و مداخله بکنن و فرزندی که علاقمند به این گونه موضوعاتی هستن که وابسته شدن و به شکل بیمارگونه اونها رو دنبال میکنن، بهتر هستش که مداخله بکنن و فرزند رو رها نکنن. این شکل از وابستگی قطعاً یک کمبود و نیاز برطرف نشده در اون فرزند وجود داره. گاهن هدایتشون بکنن به سمت حالا برنامه‌هایی که بیشتر توش بازی هست، برنامه‌هایی که در حقیقت جذابیت‌های آموزشی داره. من خیلی از میبینم از مراجعین یا از فرزندانی که میرن به سمت مثلا برنامه‌هایی که توش آشپزی هست، برنامه‌هایی که هنری هست، حالا مخصوصاً تو این مدت که بیشتر پای تلویزیون ممکنه بود، حالا توی خونه هستن، برن به سمت اون مسائلی که خودشون رو توانمندتر میکنه، آموزش بیشتری توشه و گاهن هم از کارتون میشه استفاده کرد. اما با همراهی، برنامه ریزی و برطرف کردن کنجکاوی های بچه ها میتونیم یه مقدار نظارتمون رو کافی تر بذاریم، روی یه نظارت با کفایت و کافی روی رسانه داشته باشیم.
سرکار خانم بهروش، آقای رضا آزاد گفتن که من یه دختر 8 ساله و پسر 4 ساله دارم، این دو بچه همراه هم کارتون نگاه میکنن، گفتن چطور میشه تماشا کردن کارتون دو تا بچه که اختلاف سنی و حتی اختلاف جنسیتی دارن رو مدیریت کرد؟
درسته، با توجه باز به اشاره‌ای که شد در مورد سبک زندگی و قانون زندگی که در اون خانواده وجود داره، حالا تفاوت سن خیلی موضوع مهمی که ما برنامه ریزی پس متفاوتی هم برای اون دو فرزند داریم. ساعت‌های مشخصی ممکنه یه فرزند خواب داشته باشه، انجام تکالیف داشته باشه، بازی مشخص به خودش رو داشته باشه و برنامه‌های مشترکی رو میتونه با خواهر یا برادرش ببینه. مدیریت ما زمانی اتفاق میفته که اون برنامه‌های مشترک رو میشناسیم و با توجه به برنامه که میدونیم هم برای این سن خوبه 4 سال و هم برای سن 8 سال مناسبه، میتونیم اشتراک داشته باشیم. ولی وقتی که میبینیم فرزند ما علاقه داره که حالا برنامه‌ای رو که برادر بزرگتر یا خواهر بزرگترش میخواد نگاه بکنه ببینه، اونو باید هدایت بکنیم به سمت بازی، به سمت نقاشی، به سمت اینکه نه هیچ موقع بکن نکنی نداشته باشیم و یا اینکه منعش نکنیم، چون بچه بیشتر کنجکاو میشه. کنجکاویش رو میتونیم برطرف بکنیم. یه برنامه که برادر تو داره میبینه خیلی جالبه، یه موضوعی داره که تو چند سال دیگه میتونی اونو ببینی، یا میتونیم الان اون موضوع رو رو نقاشی برات بکشم، الان میتونم این موضوع رو روی عروسک برات اجرا بکنم. یعنی فرزند رو تو دنیای واقعی سوق بدیم و به موقع برنامه های مشترک رو میتونه با فرزندی که حالا تفاوت سنی بیشتری داره باهاش ببینه. و اینکه والدین حالا اینجور که من میبینم خیلی اصرار دارن که بالاخره فرزند پای تلویزیون بشینه در طول روز.
بله.
ما میتونیم این رو خیلی متفاوت تر بکنیم، یعنی این که لزومن در طول ممکنه در هفته ما لازم باشه 2-3 ساعت اصلا فرزندمون حالا برنامه های رسانه‌ای رو دنبال بکنه، و در طول روز ما بتونیم برنامه های دیگه ای رو برای بچه داشته باشیم. حالا میگم یک بخشیش روایت درمانیه، یک بخشیش بستگی داره به بازی که متناسب با سن بچه هاست، با دوستانشون همراه شدنه. این اینکه حتما روزی 1 ساعت 1 ساعت و نیم پای تلویزیون بشینن یک قانون کلی نیست. ما میتونیم اینو یه مقدار متفاوتش بکنیم و در طول هفته اینو تقسیم بکنیم. توی روز بچه ها برنامه های تعاملی بیشتر داشته باشن، ارتباطاتشون و والدین با فرزندانشون یک مقدار سعی کنن قوی تر بکنن. یعنی خیلی برای اینها میشه زمان گذاشت، وقت بیشتری میتونیم برای دنیای اصلی و دنیای کیفی بچه ها بذاریم تا اینکه بخوایم اونها رو به سمت حالا رسانه سوق بدیم. چون میبینم که والدین برای رها کردن یه سری موضوعات سری میگن میتونه پای تلویزیون هم بشینه.
حالا همین والدین رو از زاویه دیگری بهشون نگاه بکنیم، بعضی وقتا سر یه ساعتی مثلا سریالی میخواد پخش شه دیگه تقریبا بله. یا مثلا روز تعطیل هست فلان سریال خانگی هم آمده قسمت جدیدش، والدین میخوان تماشا بکنن. خب چطور اصلا ما میتونیم، یا درسته که ما فرزند رو که در کنار ماست مجاب بکنیم که اینو تماشا نکن، یا اینکه اگر خب ساعت میگذره ما باید چطور بچه‌مون رو مجاب بکنیم که این سریال این برنامه مناسب گروه سنی تو نیست؟
درسته، این کار به شدت سخته، بخواد ما اصلا نمیتونیم فرزندان رو مجاب بکنیم، چون کلام ما در حد درک اون فرزند نیست. یعنی ما نمیتونیم مثل یک بزرگسال مجابش بکنیم که این رو باید ببینی یا نباید ببینی یا متناسب سنت. اصلا جمله این که مختص سنت هست برای بچه‌ها خیلی قابل درک نیست، با توجه البته باز به سن رشدیشون. اما ما به عنوان منابع آگاهی، به عنوان منابع قدرت، باید برنامه‌ریزی داشته باشیم که وقتی فرزند من مثلا میگم منزل نیست یا خوابه یا برنامه خاص خودش رو داره، من با علایق خودم بپردازم، که یکی از علایقم میتونه دیدن فیلم های در شبکه خانگی باشه. این شرایط رو ندارم، فرزندم همیشه پیشم هست، فعلا باید در مقابل اون اصلا پخش نکنم اون برنامه رو، چون به شدت این موضوع مهمه که ما یه مدیریتی داشته باشیم. زمانی که میبینیم که فرزندمون هیچ کاری نداره، بیکاره، بازی خواسته خودش رو کرده، میخواد با ما در تعامل باشه، ما نگیم که منم میخوام برنامه خودم رو ببینم. اون زمان قطعا من باید توجه، مراقبت و رسیدگی لازم رو به فرزندم داشته باشم، و در زمانی که میدونم فرزندم در دسترسم نیست یا مشغول کار خودش هست، من توی برنامه خودم اون فیلمی که مورد علاقه من هست که متناسب با سنمه میتونم مشاهده بکنم. ترجیح ما اینه که تا جای ممکن در دسترس بچه ها ما فیلمی رو که متناسبشون نیست مشاهده نکنیم، نگیم که پخش شد و اون دید، یا من اون زمان وقت داشتم اون بعد میرفت میخوابید.
بله.
این یه مقدار به نظرم میاد مسئولیت رو دارن والدین از خودشون کم میکنن، یا روی شونه خودشون اون مسئولیت لازم رو نذاشتن. بهتر هستش که فرزندان رو به بازی، به برنامه متناسب با خودشون هدایت کرد و زمانی که پیش ما نیستن یا زمانی که برای اونها مشغله ای رو فراهم کردیم و حضور داریم، میدونیم که کاری با ما نداره ما اون برنامه، چون من میبینم گاهن میگن پخش کردیم، خب اونم اونجا بود یا اونم شنید یا اون تو اتاق بود. من به عنوان یک فردی که دانشم بالاتر فرزندی دارم و آمادگی فرزند آوری داشتم، بهتر هستش که این تسلط رو داشته باشم که خودم برای برنامه خودم برنامه ریزی داشته باشم. الان گاهن والدین میبینم ورزش میکنن توی خونه، برنامه آموزشی ورزشی میذارن، فرزندشون رو راقب میکنن که خب اون ورزش رو انجام، بعد میبینه که فرزند اصلا این ورزش متناسب من نیست، من نمیتونم با مامانم همراه بشم، با پدرم همراه بشم. ما باید یاد بگیریم که برای خودمون وقتی وقت میذاریم زمانی است که فرزندمون مشغول کار خودشه، مشغول بازیه یا خوابه یا خونه شخصی رفته یا مدرسه است یا بازی داره انجام میده، حالا من میتونم برای خودم وقت بذارم. یعنی تا جای ممکن والدین هستن که بهتره که برنامه‌ریزی شخصی خودشون رو دور از دسترس بچه‌ها بگذارن.
خانم بهروش، سوالی رو دوست عزیزی گفتن که خواهش می‌کنم خانم بهروش پاسخ بدم. محمد پناهلو گفتن دو تا دختر بزرگ دارم، 11 می‌خونن، کلاس 11 می‌خونن، یکیشون کلاس 11 و یکی 4. از اول آینده نگری کردم، برنامه‌ریزی کردم که بین بچه‌ها و خودمون رفاقت عمیق ایجاد بکنیم، وابسته بیرون نباشن. نکته اینجاست که گاهی بچه‌ها چون از یه گروه سنی بالاترن دیگه خودشون رو همتراز پدر و مادر میدونن. یعنی گفتم به طور کلی بچه‌ای که مثلا توی سنین 17-18 سال هست، برنامه‌هایی رو می‌بینه که مناسب گروه سنی بزرگسال هست.
نه، گاهن اگر که با توجه به شناخت فرزندمون، اگر که بدونیم حالا توی شرایط 18 ساله و واقعا هم سن عقلی و سن رشدیش با هم متناسبن، یعنی از لحاظ تجربه، از لحاظ همراه شدن هم که 18 سال رو داره، لزوما نمیتونه هر فیلم بزرگسالی رو ببینه. یعنی اگر متناسب با سن رشدیش داره جلو میره، فکر میکنم برنامه ها مشخصن و رنج سنی هاشون مشخصه و میتونیم اونها رو بذاریم در اختیارشون و تقریبا مشترک با بزرگسال ببینن. اما وقتی میبینیم که فرزند من متناسب با سنش تجربه و اونقدر پختگی نداره، قطعا باید هنوز از فیلم هایی که مربوط به نوجوانان و مربوط به در حقیقت رشد نوجوانی تا حدی نزدیک به جوانی هست رو نگاه بکنه. ولی اینکه مثلا داستان هایی هستن که واقعا مشخص برای بزرگسالانه و حالا هنوز به درکی از تقریبا تو زیر 20 سال هم حتی نرسیده، نمیتونیم بگیم مشخص برای بزرگسالان رو میتونن ببینن. باید اگر سن عقلی و سن رشدیشون با هم متناسب هست، بله میتونن تو همون شرایطی که حالا فیلم ها نشون داده میشه رنج سنیشون متناسب با اون مشاهده بکنن. ولی اگر میبینیم که فرزند من 17 سالشه ولی اونقدر تجربه پختگی در 17 سالگی نداره، همون برنامه هایی که مخصوص نوجوانان یا زیر 17 سال حتی هست رو میتونن مشاهده.
خانم عبدی از کرمان گفتن که آیا خانم بهروش دیدن تصاویری که رابطه عاشقانه حتی یک زوج رو نشون میده باعث بلوغ زودرس برای بچه ها ممکنه بشه؟
یه باور غلط وجود داره از اینکه ما تو این دست مسائل اگر بیشتر بچه ها بدانند یا در دسترسشون باشه دچار آسیب میشن. خیر، هرگز اینطوری نبوده تا الان توی حالا مواردی که پیش اومده یا منابع علمی که وجود داره. اما ما بهتر هست اگر فرزندمون هیچ چیز در مورد این مسائل نمیدونه و داره یهو مواجه میشه به شکل پنهانی یا غیر طبیعی، حتما لازمه با یک درمانگر و یا مشاور صحبت بشه. ولی نه، به طور کلی دچار بلوغ زودرس نمیشن، بلکه کنجکاوی هاشون رو دارن برطرف میکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما خانم ملیکا بهروش، روانشناس و مشاور خانواده. به پایان برنامه امروز خانه و خانواده رسیدیم. با دیالوگ از فیلم سینمایی زیر سقف دودی با شما خداحافظی میکنم. عشق یعنی 100 سال دیگه هم بهش حسی که داری توی دلت جوونه. عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه. خدا نگهدار.
ساعت 10 را از رادیو ایران خدمت همه شما دوستان شنونده اعلام میکنیم. بسیار ممنونیم از همراهیتون. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید.